أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران و اساتید بزرگوار تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته رو و پیشا پیش سالگرد شهادت محسن علیه السلام و دهه محرم و ایام عزای اهل بیت رو تسلیت عرض میکنم انشاءالله که خداوند توفیق بدهد که در این دهه محرم از عرض ادب داشتن نسبت به ساحت مقدس امام حسین محروم نباشیم. خب ما در جلسات گذشته پارادایم های مختلف علوم انسانی رو بحث کردیم و اشاره کردیم که هر یک از این پارادایم های تبیینی، تفهمی و انتقادی زیر مجموعه‌ای دارن و در واقع خرد پارادایم های زیر مجموعه اونها هست. هر پارادایمی هم داره اصولی است و این اصول هم مبتنی بر یک سری مبانی هست. مبانی هستی شناختی و انسان شناختی و معرفت شناختی و اینها دارن و هر یک از پارادایما هم داره یک استراتژی پژوهشی است. بعضی از استراتژی کمی استفاده میکنن، بعضی از استراتژی کیفی و روش های خاصی که دوستان دیگه در دانشگاه روش های کمی و کیفی یا ترکیبی رو بارها تدریس کرده اید و مستحضرید. خب ما قائل به الگوی حکمی اجتهادی هستیم. حالا من تعبیر پارادایم رو به کار نمیبرم چون این اولا حکمی اجتهادی نه اختصاصا پارادایم تبیینیه، نه تفهمیه فقط و نه انتقادیه فقط، بلکه از همه پارادایم های به گونه استفاده کرده ولی برای خودش یک الگوی مستقل است. حالا توضیح خواهم داد. اما تعبیر پارادایم رو به کار نبردیم چون پارادایم اون چارچوب معرفتی است که مقبولیت بین العقلایی پیدا بکند و در واقع عالمان و اندیشمندان بر اساس آن به نظریه پردازی بپردازند، ولو جمعی از عالمان، یه جمع قابل توجهی، مثلا پارادایم انتقادی چطور مثلا مکتب فرانکفورت قبول کرده استفاده میکنه یا مکتب مارکسیسم یا فمینیسم از پارادایم انتقادی بهره میبرن، یا پارادایم تفهمی مثلا زیر مجموعش پارادایم پدیدارشناسی هست، هرمنوتیک فلسفی هست، گفتمانی هست، اینا پارادایم تفهمی هست. یا مثلا ترکیبی از تفهمی انتقادی، گفتمانی انتقادی، مثلا ترکیبی از این دو بود. یا پارادایم تبیینی همون پارادایم های اثباتگرایی و پوزیتیویسم و پوزیتیویسم منطقی و عرض کنم ابطالگرایی، اینا همه زیر مجموعه پارادایم تبیینی هم. درست. من اخیراً یه بحثایی داشتم خدمت جمعی از فضلای حوزه تحت عنوان فلسفه علوم اجتماعی، 20 جلسه‌ای عرض کنم به پارادایم ها پرداختم. البته در جلسه آخر هم به الگوی حکمی اجتهادی هم اشاره کردم، ولی مفصل تقریبا اصول و مبانی پارادایم ها رو توضیح دادم. البته دیگه وارد زیر مجموعه پارادایم های تبیینی و تفهمی انتقادی که در جلسه شما بزرگواران داشتیم برای اون آقایون دیگه بحث نکردیم، فقط کلی اصول کلی پارادایم های تبیینی تفهمی انتقادی رو و مبانیش رو ذکر کردیم که این مباحث در این کانال ما هم هست. دوستان اگر خواستن میتونن بعد نیست اون 20 جلسه رو هم یه مروری داشته باشن. اما الگوی حکمی اجتهادی ما فعلا درسته، حالا شاید 20 تا تز دکتری بر اساس اون نوشته شده، بعضی از محققین مقالاتی رو با همین الگو دنبال کردن، اما هنوز نمیشه ادعا کرد که یک مقبولیت جمعی پیدا کرده تا بتوان بر اساس اون ازش تعبیر به پارادایم کرد. ولی به هر حال به لحاظ ثبوتی نه اثباتی، که حالا اون بحث عقلانیت جمعی مطرح میشه، به لحاظ ثبوتی این پارادایم، این الگوی حکمی اجتهادی اصولی دارد و اصولش هم مبتنی بر یک مبانی است و روشش هم که روش استراتژی که داره استراتژی ترکیبی است، یعنی هم کمی هم کیفیه، ولی روشش حکمی اجتهادی است که اگر حالا ما امشب بتونیم بعضی از این اصول رو ذکر بکنیم، مبانی رو هم که تو بحث قبلی گفتیم، حالا یکی دو تا مبنای مهم هست تأکید بیشتری خواهم داشت یا حالا مروری بکنیم، ولی مهم این است که ببینیم این الگوی حکمی اجتهادی اصولش چیست، چه اصولی دارد و این اصول مبتنی بر چه مبانی است. من عرض کنم خدمتتون چند اصل کلیدی رو برای الگوی حکمی اجتهادی خدمتتون عرض بکنم. یکی این که اصل اول این که انسان بخشی از طبیعت و ماوراء طبیعت است. میدونید تبیینی ها معتقدن که انسان بخشی از طبیعته، یعنی طبیعت گرایانه به انسان مینگرند. پارادایم تفهمی دقیقا در مقابل تبیینی قرار داره و اصلا نمیخواد انسان رو به عنوان یک نوعی از طبیعت یا مثلا بخشی از طبیعت ببینه. ما معتقدیم انسان هم بخشی از طبیعت، هم بخشی از ماورای طبیعت، هم در واقع موجودی طبیعی است، چون به هر حال از سلول و مولکول و از این به هر حال جدول مندلیوف تشکیل شده و هم بخشی از ماوراء طبیعی است، چون برای روحی دارد. این اصل اول خب مبتنی بر انسان شناسی است که ما قبلا بحثشو کردیم و ساحت‌های مختلف بدنی و روحی رو برای انسان ذکر کردیم و گفتیم که انسان ترکیبی از روح و بدن است، بدن و روح است و ترکیب بدن و روح یک واقعیتی رو تشکیل میداد به نام نفس. علیکم انفسکم در واقع یعنی خودتون، خودتون خود یعنی همین بدن و روحی که نفخت فی من روحی و تبارک الله احسن الخالق این شکل گرفته. بعد خدمت شما عرض کنم که این نفس هم مراتبی دارد، از نفس اماره و لوامه و عاقله و ملهمه و مطمئنه و راضی و مرضی، همین نفوس هفتگانه و مراتب هفتگانه نفس. پس بنابراین انسان رو هم باید طبیعت گرایانه دید، هم ماوراء طبیعی دید. درست شد؟ چون ساحت‌های مختلفی دارد. و اگر یادتون باشه ما گفتیم یه مبنای هستی شناختی هم داشتیم که گفتیم هستی، حالا غیر از این که عوالم مختلفی دارد، هستی عالم ملک و عالم ملکوت و عالم جبروت، ولی خود هر هستی ساحت‌های مختلفی داره. لذا ما قال به رئالیسم در مبنای معرفت شناختی، قال به رئالیسم پنجره‌ای شدیم. گفتیم واقعیت ساحت‌های مختلفی دارد و هر معرفتی در ذهن ساحتی از واقع رو نشان میدهد. و وقتی انسان بخشی از طبیعت و ماورای طبیعت شد، پس ما با مبنای رئالیسم پنجره‌ای هر معرفتی رو که کسب میکنیم ساحتی از انسان رو نشون میده. ممکنه ساحت طبیعی انسان رو نشون بده یا ساحت ماورای طبیعی انسان رو نشان بده. این اصل اول. اصل دوم این است که ما وقتی از انسان سخن میگیم، هم انسان مطلوب مد نظر است، هم انسان محقق، هم نقد و تغییر انسان، و به تعبیر دیگر که حالا توی بحث سوم خواهم گفت در واقع ساخت انسان. ولی فعلا حالا اصل دوم رو داریم میگیم، اصل در واقع کشف انسان مطلوب و محقق و تغییر. یعنی ما در پارادایم حکمی اجتهادی یا الگوی حکمی اجتهادی فقط همانند فارابی یا ابن سینا یا بزرگان دیگر از دوره تمدن اسلامی یا حتی عالمان علوم انسانی دوره یونان و روم باستان و قرون وسطا و حتی دوره رنسانس تا قرن 19 هم، یعنی تا قبل از اگوس کانت و دیلتای، مثل اونا نیستیم که فقط به توصیف انسان مطلوب و نامطلوب بپردازن. مثلا بگن مدینه فاضله چیست؟ مدینه غیر فاضله یعنی مدینه فاسقه و جاهله و امثال ذالک چیست؟ و چه کار کنیم که جامعه مطلوب و مدینه فاضله تحقق پیدا بکنند؟ شما مستحضرید دیگه، تا قبل از قرن 19 هم شناخت انسان محقق دغدغه علوم انسانی نبود. اینکه گفته میشد علوم انسانی مدرن از قرن 19 هم پدید آمده، این معناش این نیست که در دوره مدرن مثلا از قرن 16 میلادی به بعد به مسائل انسانی مثل سیاست، مثل اقتصاد، مثل عرض کنم مدیریت پرداخته نشده. چرا؟ پرداخته شده. مثلا هابز کتاب معروفش خب لویاتانه که در حوزه اندیشه سیاسی است، اما دغدغش معرفی جامعه سیاسی مطلوبه و اینکه چگونه این جامعه سیاسی مطلوب تحقق پیدا بکند. دغدغش جامعه سیاسی محقق نیست که انسان محقق، انسان سیاسی محقق کیست. این دغدغه است که از قرن 19 به بعد بهش توجه شد و بعد تازه اصلا پارادایم تبیینی و تفهمی دقیقا در قرن 19 هم، تبیینی توسط پوزیتیویست ها و تفهمی توسط دیلتای و هرمنوتیست ها، دنبال این بودن که بگن انسان محقق کیست. بعد انتقادی ها اومدن گفتن که ما دغدغمون نقد جامعه محققه، نقد انسان محققه، جامعه‌ای که روشنگری و رهایی در آن نیست، یعنی به رهایی و روشنگری نرسیده است، باید نقدش کرد. اما دیگه جامعه مطلوب رو معرفی نمی کردن انتقادی ها. توجه دارید؟ تبیینی ها و تفهمی ها بیشتر دغدغه‌شون معرفی جامعه محقق بود، انتقادی ها دنبال تغییر بودن، اما دیگه انسان مطلوب معرفی نمی کردن. ولی ما در پارادایم حکمی اجتهادی یا الگوی حکمی اجتهادی انسان محقق برای ما مهم بشناسیم، اما برای این مهم است که بتونیم به انسان مطلوب نزدیکش کنیم. ولذا انسان مطلوب، انسان سیاسی مطلوب، انسان سازمانی مطلوب، انسان اقتصادی مطلوب هم حتما باید شناخته بشود و بعد انسان محقق رو هم طبیعتاً باید بشناسیم و اینکه حالا چقدر فاصله داره انسان محقق با انسان مطلوب و تغییرش. لذا نقدی که ما و انتقادی که نسبت به انسان محقق داریم برای اینه که به انسان مطلوب برسیم و تصویری هم از انسان مطلوب داریم، برخلاف انتقادی ها که فقط روشنگری و رهایی رو ذکر میکنن اما دیگه تصویری از انسان مطلوب ندارن. اینم اصل دوم. اصل سومی که من دارم وقتی هم اصول الگوی حکمی اجتهادی رو میگم، دارم تفاوتاشم با پارادایم های دیگه خدمتتون عرض میکنم. اصل سوم اینه که نقش علوم انسانی نقش سه تا نقش داره علوم انسانی: کشف امر انسانی، تغییر امر انسانی و ساخت امر انسانی. یعنی علوم انسانی فقط دنبال کشف امر انسانی نیست که تبیینی ها و تفهمی ها بیشتر میگن، و تنها دنبال تغییر امر انسانی نیست که انتقادی ها میگن. قطعا علوم انسانی هم باید کشف کند امر انسانی رو، هم باید تغییر بده امر انسانی رو، هم ساخت امر انسانی. اصلا بعضی امور انسانی رو علوم انسانی خلق میکنن، میسازد. یعنی میدونید علوم انسانی از یه جهت شبیه علوم طبیعی هن که کشف طبیعت میکنن، علوم انسانی هم کشف انسان میکنه، امر انسانی رو کشف میکنه، حالا امر اقتصادی، امر سیاسی، امر اجتماعی، امر فرهنگی، امر سازمانی، مثل علوم طبیعی و همچنین مثل علوم مهندسی و تکنولوژی دنبال اینن که یه امری رو بسازن، خلق بکنن. کار علوم تکنیکال اینطوریه دیگه، یاد مثلا هواپیما میسازد، خودرو میسازد، لپتاپ میسازد، گوشی میسازد، خلق پدیده میکنن. یعنی از علوم طبیعی و علوم پایه کمک میگیره تا به خلق پدیده‌ای بپردازه. ما در علوم انسانی هم همین کار میکنیم. علوم انسانی فقط کارش کشف و تغییر نیست، علوم انسانی کارش ساخت امر اجتماعی هم هست. مثلا فرض کنید همین ساختارهای اجتماعی، ساختارهای اقتصادی، مثلا ساختار بانک. بانک یه امر انسانی است که علوم انسانی خلقش کرده، ساختتش. همه ساختارها همینطورن، ساختار مثلا بیمه، تأمین اجتماعی و همه ساختارهایی که به نحوی در جامعه انسانی تعقل پیدا میکنه، اینا مخلوق علوم انسانی است تا بتواند با خلق این پدیده ها امر انسانی رو تغییر بده. چون برای تغییر امر انسانی و اینکه اراده ها رو جهت دادن و تصمیم ها رو مدیریت کردن، یه وقت با عرض کنم خدمتتون مثلا گفتمان سازی ممکن اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید حضرت آقا میاد در صحبت ها از مواسات سخن میگه، خدمت به محرومین، کمک به محرومین. خب توده مردم از این توصیه استفاده میکنن، از این گفتمان اعتماد میبرزن و استفاده میکنن و شروع میکنن به خدمت به مردم و محرومین. تو همین اوضاع احوال کرونا خب مستحضری دیگه، سپاه و بسیج تقریبا حدود 3 میلیون بسته توزیع کرد، ستاد فرمان اجرای امام حدود 1 میلیون، بنیاد جانبازان حدود 750,000 تا، ولی توده مردم 25 میلیون بسته توزیع کردن. این در واقع یه ساخت امر انسانیه. انسان تغییر انسان اینگونه است، انسان تغییر میکنه و میاد خدمت. حالا خدمت رو عرض کنم که نشون میده در واقع اون روحیه دینی و اطاعت پذیری از هر حال ولی امرشون که تو این مسیر خدمت حرکت کنن. این یک شکل از تغییر. یه وقت نه، یه ساختاری ساخته میشه. مثلا اصولا مردم تو دل این ساختار رفتاراشون، تصمیماشون، اراده‌هاشون جهت پیدا میکنه. میشه که همه ما مثلا حساب کتابمون با بانکه، اموالمون رو تو خونه نگه نمیداریم، اموالمون در حساب بانکیه. یه ساختار بانک زندگی مالی ما رو داره جهت میده، مدیریت میکنه. ملاحظه فرمودید این کار علوم انسانی است. و جالب اینه اکثر این مباحثی که ما میبینیم در حوزه علوم انسانی، چه در پارادایم تبیینی چه در پارادایم تفهمی، میبینیم عمدتا اینطور القا میکنن که روی علوم انسانی فقط اومده تو کشف امر انسانی بکنن، که بگه امر انسانی چیست، یا نهایتش بر اساس پارادایم انتقادی ها اومده تو تغییر بدهد. نه، غیر از کشف و تغییر دنبال ساخت امر انسانی هم هست. و پارادایم و الگوی حکم اجتهادی در واقع این ستا کار کرد و قاعده. چهارمین اصلی که عرض کنم خدمتتون الگوی حکم اجتهادی قائل است اینه که علوم نظریه علوم انسانی دنبال اونجایی که دنبال کشفن هم کشف روابط میکنند هم کشف معانی. حالا یه وقت این روابط روابط علت و معلولی هم هست، یه وقت نه، این روابط ممکن خودشون معلول یه علت دیگری باشن. ولی کار علوم انسانی کشف روابط هست و کشف معانی هست. مثلا اونجایی که ساختارها بر رفتارهای ما تأثیر میذارن، یعنی یه رابطه ای هست بین رفتار ما با ساختار بیمه، بین رفتار ما و ساختار مثلا تأمین اجتماعی، یا رفتار ما با ساختار مالیات، کشف روابط از شؤون علوم انسانی است. و کشف معانی هم، چون افعال انسان خب معنادارن، انسان ها صرفا انگیخته تولید نمی کنن، انگیخته معنادار تولید می کنن، انگیخته‌ای که در کل هستی انگیخته انگیزه حضور دارد. یعنی انگیزه های انسان، نیت انسان و امور درونی انسان، منش های انسان، بینش ها و منش های درونی انسان سرایان داره در کنش او. حیات انسان، زیست تجربی انسان، نه فقط زیست شخصی او تنها، حتی زیست انسان در بستری از جامعه و در بستری از تاریخ بر کنش‌های انسان معنا می‌بخشه. اینکه می‌بینید مردم ایران مثلا میان تو خیابون انقلاب می‌کنن، این صرفاً یک کنش بی‌معنا نیست، یک کنش معنادار. این نیست که بگیم این کنش یه رابطه ای داره مثلا با مدرنیزاسیونی که مثلا پهلوی میخواست انجام بده. نه خیر، ممکنه همچی رابطه ای هم وجود داشته باشد، اما یک کنش معناداری است. اگر معنای این کنش ها رو نیابیم و نفهمیم، نمیتونیم دقیقا عرض کنم خدمت شما کنش ها رو درک بکنیم، نمیتونیم امر انسانی رو درست کشف بکنیم. بنابراین اینم در واقع یک اصل دیگری است. حالا شاید اصول دیگری رو هم بشه اضافه کرد، من به این مقدار بسنده کنم. فقط یه نکته دیگری رو باید اینجا عرض بکنم که این نکته کلیدی است. اون این که آیا ما ذاتگرایی رو قبول داریم یا نه؟ آیا ضد ذاتگرایی هستیم یا ذاتگراییم؟ چون یکی از مبانی هستی شناسی که مبانی هستی شناختی که قبلا دربارش سخن گفتیم مبنای ذاتگرایی بود. بعضی ها ضد ذاتگرایی هم. این یه بحث. آیا ما که الگوی حکمی اجتهادی رو قائلیم، آیا در کل فعالیت‌های علوم انسانی. من نگفتیم علوم انسانی هم کاشف امر انسانی است، هم تغییر امر انسانی، هم ساخت امر انسانی. آیا این امر انسانی، در امر انسانی ذاتگرا باید باشیم یا ضد ذاتگرا؟ یه نکته مهمی است. حالا ما در بحث‌های قبلی در مبنای هستی شناختی گفتیم ما ذاتگرایی را قبول داریم، اما بس الان میخوام یه مقدار دقیق تر بازش کنم. و نکته دوم بحث عرض کنم پذیرش کلیات و در مقابلش نومینالیزم هست. حالا اول اجازه بدید من یک مرور مختصری درباره ذاتگرایی داشته باشم که از بحث‌های خیلی مهم در فلسفه علم هم هست. ذاتگرایی به اسینشال یک مبنایی است که خب متفکرین یونان باستان مثل ارسطو قبول داشتن، متفکرین اسلامی هم قبول داشتن و در واقع ذاتگرایی رو قبول داشتن. اسنشالیزم رو به لحاظ تاریخی هم در فلسفه ارسطو هست که معتقد به ذوات بودن، جواهر بودن، می گفتن هر موجودی جوهری دارد، عرضی دارد، اعراضی دارد و کسی که قائل به جوهر و اعراض حالا نهگانه بود مثلا، اینو میگفتن ذاتگراست. و البته حالا به لحاظ معرفت شناختی آیا شناخت این ذوات، این جواهر، این جنس و فصل هایی که هر ذاتی دارد ممکن است، ممکن نیست؟ خب ابن سینا فرموده که شناخت فصل حقیقی و شناخت ذات اشیا بسیار دشواره، ولی اصل ذات و ذاتیات رو قبول داشتن. ذات رو میگفتن نوع و ذاتیات رو میگفتن جنس و فصل و اعراضی هم که کم و کیف و امثال ذالک رو قائل بودن. این ذاتگرایی ارسطویی وارد فلسفه اسلامی شد. فلسفه اسلامی هم از ابن سینا تا ملا صدرا قبول داشتن، حالا با این تفاوت که ملا صدرا بین وجود و ماهیت یه تمایزی قائل بود و در واقع عرض کنم خدمت شما اون ذات حقیقی رو وجود میدونست و جنس و فصل رو یک امر مفهومی و در سطح در واقع تعریف ذکر میکرد. خب وقتی قرون وسطا میرسه، یعنی غرب از، یعنی بعد از یونان و باستان نوبت دوره هلنیزمه. در دوره هلنیزم گروه های مثل کلبیون تا حدودی رواقیون اینا ضد ذاتگرایی بودن، قبول نداشتن. در قرون وسطا که ایمانگرایی رواج داشت اینا هم بعضی از فیدئیست ها و ایمانگرایان هم انتقادایی داشتن و نومینالیزم رو که دربارش جدا هم بحثی خواهم کرد انشاءالله امشب، نومینالیزم رو قبول داشتن و ذاتیات رو و کلیات رو قبول نداشتن. در دوره رنسانس به بعد شخصیت های مثل جان لاک ذاتگرا بود و بحث هایی داره، حالا من نمیخوام وارد بشم. جورج بارکلی از قضا ضد ذاتگراییه، هیوم ضد ذاتگراییه، یعنی رنسانس یه عده طرفدار ذاتگرایی هن، یه عده مخالف ذاتگرایی هن و ذاتیاتی رو اصلا قائل نیستن، ضد ذاتگرایی هن. پس یه عده ذاتگرایی مثل گذشته قائل به مثلا جوهر و عرض و ذاتیات و اینا هستن، یه عده ضد ذاتگرایی هستن. بعد تو فیلسوفان علم هم عمدتاً فیلسوفان تحلیلی هم همین وضعیت در واقع ضد ذاتگرایی رو داشتن و قبول نداشتن در واقع ذاتگرایی رو، یعنی از تقریبا میشه گفت اینایی که گرایش ابزارگرایی دارن یا عملگرایی و پراگماتیسم دارن یا انسجامگرایی و کوهرنس یا کلگرایی مثل کوان یا کارکردگرایی که بعضی از جامعه شناسان دین داشتن یا روانشناسان دین، پوزیتیویسم، فلسفه تحلیلی، فلسفه زبانی، هرمنوتیک، ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی، اینا عمدتاً خلاصه ذاتگرایی رو کنار گذاشتن و قبول نداشتن ذاتگرایی رو. یعنی مثلا پوپر مخالف ذاتگرایی نیست ها، ولی میگه بحث از ذات فایده نداره، ما نیازی بهش نداریم، چه به درد ما میخوره حالا ذاتگرایی رو بپذیریم. در خدمت رو عرض کنم دوره جدید، یعنی در این تقریبا مخصوصا دو سه دهه اخیر یک جریانی شکل گرفته در غرب به نام ذاتگرایی جدید، امثال شخصیت های مثل سنکی، مثل الیس، توجه دارید، اینا کسانی هستند که معتقدن ما دوباره ذاتگرایی رو باید احیا بکنیم. هم جالبه، هم از فیلسوفان علم آمریکایی مثل ایوان فالز هست، مثل جان هیل هست، جورج بیلر هست، عرض کنم خدمت شما نانسی کارترایت هست، پل موزر هست، اینا فیلسوفان علم آمریکایی همه جدید هست. اینا که نام بردم اینا همه بعد از در واقع پوپر و لاکاتوش و اینا، و بعضی از فیلسوفان علم استرالیایی هست که مثل جان بیگلو هست، جورج مولناز هست، جورج مولنار و چارلز مارتین لیرز هست، برایان الیس هست. الیس خیلی شخصیت خیلی مهمی است که و سنکی، این دو نفر بیشتر معروفن، اینا مدافعان ذاتگرایی جدیدن، معتقدن که ما اگر ذاتی رو قبول نداشته باشیم اصلا واقعی رو در خارج قبول نخواهیم کرد، توجه دارید، و وقتی واقعی نباشد چطور میتونید بگید این شناخت من درست است یا غلط است؟ پس باید یه ذاتی رو در خارج بپذیرید تا از مطابقت با واقع، حالا یا مثلا ممکن بگید کاملا مطابق با واقع، کاملا درست، یا حتی اگر بگید تقریبا مطابق با واقع و تقریبا درست بر اساس منطق احتمالات، چون دیگه اکثر تحقیقات ما با روش‌های آماری هست و با منطق احتمالات ممکنه تعبیر تقریبا مطابق با واقع و تقریبا درست رو به کار ببریم، چون مخصوصا الان در میدونید فلسفه علم استنتاج از راه بهترین تبیین مطرحه، میگن اون بهترین تبیینی که بهتر از همه واقعیت‌های خارجی رو میتونه تبیین و توضیح بدهد اون ملاکه، توجه دارید، خلاصه دارید سخن از کشف حقیقت میکنید. وقتی از کشف حقیقت سخن میگید پس با ذات رو بپذیرید و باید ذاتگرا باشید، توجه دارید. مخصوصا جالبه، خیلی جالبه، فیزیک نیوتونی ضد ذاتگراییه، وقت فلسفه کانت که آمد تا شبهات هیوم رو علیه فیزیک نیوتنی پاسخ بدهد، اونم خیلی دغدغه ذاتگرایی نداره، چون برای اینکه میگفت من دنبال این نیستم که بگم ذهن من مطابق عینه، میگفت اصلا برعکسش باید بکنین، عین چقدر تونسته در ذهن من خودش رو نشون و نمایان بکنه، تفکیک نومن از فنومن رو مطرح کرد دیگه. اما جالبه بدانید در فیزیک جدید، یعنی فیزیک نسبیت، که میدونیم فیزیک نسبیت از نسبیت خاص و نسبیت عام تشکیل شده، نسبیت خاص بر دو پایه استواره که در تناقض با فیزیک نیوتونیه که حالا در جای خودش باید بحث کنیم. یعنی اصلا فیزیک نسبیت که هم نسبیت خاص رو میگم نسبیت عام رو، این تعارض داره، تناقض داره با فیزیک نیوتونی. عرض کنم خدمتتون و در بر دو تا پایه هم استواره. حالا یکیش اینه که قوانین فیزیک در هر دستگاه، قوانین فیزیکی در هر دستگاهی برای همه اجسام یکسان و واحده، این یکی. دوم، سرعت نور در خلاء برای همه ناظران صرف نظر از حرکت نسبیشون یا حرکت منبع تولید کننده نور ثابته. و نسبیت عام بیان میکنه که نسبیت خاص و گرانش نیوتن توصیف یکتایی از گرانش رو به عنوان ویژگی هندسی کل فضا و زمان به دست میده. فیزیک نسبیت میاد میگه که معادلات بیان کننده قوانین طبیعی در همه چارچوبای مرجع به نحو واحدی است. خب این فیزیک فیزیک نسبیت مبناش اینه که یه ذاتی، یه واقعی رو باید در خارج بپذیره، یه ذاتی که نسبیت عام و خاص برش تطبیق بشه. جالبه فیزیک کوانتوم هم همینطوره. فیزیک کوانتوم یه شاخه از یه شاخه بنیادینی از فیزیک نظری است که با پدیده‌های فیزیکی در مقیاس میکروسکوپی سر کار داره. و اصلی ترین، مبنایی ترین تفاوتی که فیزیک کوانتومی با فیزیک کلاسیک داره در اینه که فیزیک کوانتومی از ذرات در اندازه های اتمی و زیر اتمی مثل الکترون، پروتون، نوترون توصیفی میده سازگار با آزمایشی که به دست اومده. یعنی میگه آقا من دارم توصیفی میکنم که مطابق با واقع باشه. لذا هم فیزیک نسبیت که توسط انیشتاین مطرح شد، هم فیزیک کوانتوم که توسط آیزنبرگ مطرح شد، با تفسیرهای مختلفی است که از حقیقت کوانتوم دارن که آیا از سنخ نور موج از سنخ ذره است یا موج یا ذره موجیه و مانند آن، این دقیقا یک واقعیتی رو قائله. به تعبیری کسی که ذاتگراست واقعگراست، کسی که ذاتگراست واقعگراست. اما اگر کسی واقعگرایی رو قبول نداشت، نسبیگرا شد، یه ذاتی رو قبول نداره تا ذاتگرا بشود. و امروزه در فلسفه علم جدید، یعنی فلسفه علم این دو سه دهه اخیر، با خدمت شما عرض کنم فیزیک نسبیت و فیزیک کوانتوم، ذاتگرایی و واقعگرایی رو پذیرفتن. یه ذاتی، یه واقعیتی هست که این ذات و واقعیت رو در واقع علم و عالم دنبالش هست اینو کشفش کنه. حالا با بهترین تبیین، با تبیین راجح، توجه دارید. خب حالا ما گفتیم چی یکی از اصول، یکی از اصول الگوی حکمی اجتهادیمون چی بود؟ گفتیم که علوم انسانی هم کاشف امر انسانی است، هم تغییر امر انسانی، هم ساخت امر انسانی. اونجایی که علوم انسانی کاشف امر انسانی است، یعنی و کشفش هم میخواد به کشف مطابق واقع برسد، حالا یا کاملا مطابق واقع یا تقریبا مطابق واقع، پس باید واقع گرایی رو و ذات گرایی رو بپذیریم. یعنی یه ذاتی باید برای امر انسانی قائل بشیم. حتی وقتی از تغییر امر انسانی صحبت میکنیم، حتما باید یه ذاتی برای امر انسانی قائل بشویم. اما اونجایی که از ساخت امر انسانی سخن میگیم، در واقع علوم انسانی دیگه داره خلق ذات میکند.
یه امر انسانی رو دارد میسازد. البته ممکنه بعدن این امر انسانی که ساخته این ذات رو از بین ببره، یه ذات دیگری و امر انسانی دیگری رو بسازد. مثلا ساختار بانک رو الان داره، بعد این از بین ببره یه ساختار مالی دیگری بسازد، یا ساختار بیمه‌ای که دارد اینو خلقش کرده ساخته، بعد این از بین بریش. مثل تکنولوژی هایی که وجود داره، دقت کنید بین تکنولوژی و بین علم فرق باید بذاریم. علوم طبیعی کشف طبیعت میکنن، یعنی یه طبیعتی رو، یه واقعی رو قبول داره، این واقع توسط عالم میخواد کشف بشود، حالا یا کشفن یقینی یا کشفن تقریبی، یا یعنی کشفن احتمالی، یا اینطوری بگم درست بر اساس حساب احتمال. اما در حوزه تکنولوژی خلق پدیده است. مثلا فرض کنید مثلا تلفن رو میسازه، بعد این تلفن از بین میره، مثلا به جاش گوشی موبایل میاد. توجه دارید؟ بله ممکنه اینطوری باشه، یعنی ذاتی رو خلق میکنه از بین میره، ذات دیگری و مرتب تبدل ذات هاست. ما در بخش ساخت امر انسانی هم چنین وضعیتی رو داریم. لازم نیست ما در ساخت امر انسانی از ذات ثابتی برخوردار باشه، نه، یه ذات میاد از بین میره ذات دیگری. اما اونجایی که داریم از کشف امر انسانی، خود انسان یه ذاتی داره، مخصوصا ما که قالب فطرتیم برای انسان، که لا تبدیل خلق الله، لذا یه ذاتی انسان دارد، اون ذات رو میخواییم بشناسیم یا اون ذات رو میخواییم تغییرش بدیم، ولی در تغییر اصل اون هویت و ذات از بین نمیره، اون برقراره. لذا ما اگر از الگوی حکمی اجتهادی میخواییم سخن بگیم، باید توجه داشته باشیم به این نکته. خب این یک بحث بود که بحث ذاتگرایی بود که لازم بود عرض کنم، که ما در تمام نظریه علوم انسانی لازم نیست ذاتگرایی رو بپذیریم. در کشف امر انسانی و تغییر امر انسانی ذاتگراییم، اما در ساخت امر انسانی، ساخت یک ذات و انعدام اون ذات و دوباره ساخت یک امر انسانی و ذات دیگری، این شکلیه. درست؟ مبنای دیگر که ظاهرا یک مبنای معرفت شناختی است، ولی خیلی ارتباط با همین ذاتگرایی دارد، و اون بحث نومینالیزمه، که من اجازه بدید درباره این ذاتگرایی یه چند تا منبع خدمت رو معرفی کنم. اگر خواستید چند تا مقاله، یه مقاله آقای رحمت الله رضایی نوشته در فصلنامه، دو فصلنامه معارف منطقی چاپ شده، تحت عنوان ذاتگرایی از دیدگاه منطقدانان مسلمان و نتایج فلسفی آن. این یک مقاله که مقاله بدی نیست. یه مقاله دیگری هم هست، حالا دیگه زیاد من وقتی دوستان نگیرم، یه مقاله دیگه هست که این مقاله خوبی است و یکی از دوستان ما تدوین کرده، که خیلی جلسات مفصلی هم در این زمینه با ایشون داشتیم، تحت عنوان، اجازه بدید بیارم، که ذاتگرایی جدید در فلسفه علم معاصر، آقای دکتر ابراهیم دادجود، مجله ذهن این مقاله رو منتشر کردن. عرض کنم خدمت شما، بله، در مجله ذهن
تابستان 97 شماره 74. این در واقع به زادگرای جدید پرداخته. زادگرای قدیم هم که دیگه از ارسطو اینا بوده تا این درباره این قسمت عرض کنم خدمت شما. اما درباره نومینالیسم که اینم بحث خیلی مفصلی داره، یک مقاله خوبی من دیدم که یکی از محققین در معرفت فلسفی چاپ کرده تحت عنوان نقد و بررسی انواع نومینالیسم با بهره‌گیری از دیدگاه های علامه طباطبایی، آقای محمد طالعی اردکانی و علی مصباح یزدی، دو بزرگوار دارن، رساله مثلا دکتریشون بوده و خب اومده اینجا در واقع نومینالیزم رو اقسامش و نومینالیزم سخت، نومینالیزم فرازبانی، نومینالیزم داستانگرایانه، نومینالیزم طبقه‌ای، نومینالیزم روش‌شناختی، نومینالیزم اجتماعی اینا رو ذکر کرده و از منظر علامه هم نقد و بررسی کرده. من حالا دیگه مقاله رو به شما واگذار میکنم، یه چند تا نکته ای رو خود بنده خدمتتون عرض بکنم. خب بله، اولا اصلا اصولا نومینالیزم در مقابل رئالیزمه، در مقابل زادگراییه، یعنی به یه معنا کسی که رئالیزم رو قبول داره زادگرایی رو قبول داره، ولی رئالیزم شبکه‌ای که ببخشید پنجره‌ای که ما قائلیم، نه رئالیزم خام که گفتن یا رئالیزم پیچیده‌ای که پوپر گفته. اگه کسی رئالیزم نپذیره مقابلش نومینالیزمه و میدونی نومینالیزم حتی بعضیا معتقدن، مثلا پوپر عرض کنم خدمتتون معتقده که پیشرفت علوم اجتماعی نومینالیسم بوده و هم در ایمانگرایانی بودن در دوره هلنیسم که کلبیون منتقد در واقع یه نوع نومینالیسم بودن، بعضی ایمانگرایان همینطور. ویلیام اوکام از شخصیتایی است که نومینالیسم خیلی منسجمتر و نظاممند بیان کرده. عمده تجربه گرایان نومینالیستن، کوهاین مثلا نومینالیسته و الی آخر. خب حالا نومینالیسم چیه؟ نومینالیسم اعتقادشون اینه که کلیات، مفاهیم کلی، کلی الفاظی صرف، الفاظ صرفی هن. نه در خارج وجود دارن نه در ذهن. خب افلاطون معتقد بود خلاصه قائل به مثل افلاطونی بودن که هر نوعی یک فرد اتم و اکملی با دارای کلی سعی در خارج وجود داره. مثلا انسان ها اگر مثلا فرض کنین چند میلیارد انسان داریم، یک فرد اتم و اکمل که تمام جامعه صفات مثلا انسانی و کمالات انسانی هست در خدمت رو عرض کنم عالم مثل، در عالم مجردات وجود داره که مدبر همه افراد انسانی هست. خب اینو همه قبول ندارن، مثلا ارسطو قبول نداشته این رو درست، اما ارسطو معتقد بوده که ما مفهوم کلی در ذهن داریم. بعد به ابن سینا و اینا رسید، گفتن سه قسم کلی داریم: یک کلی طبیعی داریم، یک کلی منطقی داریم، یک کلی عقلی داریم. کلی طبیعی یعنی همین مثلا طبیعت انسان، یک کلی طبیعی است. این کلی هم در ذهن هست، مفهوم الانسان که قابل صدق بر کثیرین است. میگیم زید انسان است، عمر انسان است، بک انسان است، خالد انسان است، هند انسان است، زینب انسان است، زهرا انسان است. داریم انسان رو به عنوان یه مفهوم بر همه اینا بار میکنیم، این مفهوم کلی است. از طرفی این انسان به تعداد افراد در خارج موجود است، یعنی واقعا این طبیعت انسان در زید هست، واقعا این طبیعت انسان در عمر هم هست،
یعنی این حیوان ناطق هم در زید هم در امر، یعنی زید حیوان ناطق قد بلنده، امر حیوان ناطق قد کوتاهه، پس هم در خارج هم در ذهن. درست. کلی منطقی یعنی همین مفهوم الکلی، یعنی اون چه که قابل صدق بر کثیرین است، این فقط در ذهنه، در خارج نیست. عرض کنم کلی عقلی ترکیبی از اون کلی طبیعی و کلی منطقی است، میگیم الانسان الکلی، این هم فقط جاش در ذهنه. پس الکلی مفهومی است که فقط جاش تو ذهنه، الانسان الکلی این هم فقط در ذهنه، اما الانسان که کلی طبیعی است هم در ذهنه که قابل صدق بر زید عمرو و بکره، هم در خارج موجود است به تعداد افرادش. نسبت اب به ابنا نیست، نسبت عرض کنم پدرها به فرزندان هست، یعنی نسبت در واقع هر انسانی، یعنی اینطور نیست در مقابل زید و عمرو بک یه انسان هم باشه، نه، انسان به عینه در زید هست، انسان به عینه در عمرو هست، انسان به عینه در بکر هست و همینطور، پس هم در خارج هم در ذهن. خب نومینالیست ها میگفتن اصلا کلیات لفظه، الانسان الف و نون و سین و الف و نون یه لفظه، نه در خارج وجود دارن نه در ذهن، تنها نامی و الفاظیست برای سامانده مصادیق. توجه داری؟ برای سامانده مصادیق. حالا بعضی میگفتن مثلا مشترک لفظیه، مثلا یه لفظ واحدی است، لفظه، اما مصادیق متعدد نداره. حالا بعضی گفتن اصلا صوت بی‌معنایی است، کلیات صوت بی‌معنایی است. درست. خب ما در مبنای معرفت شناختیمون قائلیم که عرض کنم خدمتتون، نه کلی، کلی طبیعی وجود داره. چرا؟ چون ذاتی در خارج وجود داره. یعنی ما ذات انسان رو در خارج داریم با توجه به انسان شناسی اسلامی و فطرت. انسان داره یه ذات فطرتی دارد و مفهوم کلیش هم در ذهن هست، به تعداد افرادم در خارج این فطرت تحقق دارد، این سرشت الهی در تک تک افراد وجود دارد. پس بنابراین ما وقتی از ذات گرایی سخن گفتیم و ذات انسان رو پذیرفتیم، پس دیگه نمیتونیم نومینالیزم رو بپذیریم و نمیتونیم انکار، یعنی در واقع کلیات رو صوت بی‌معنا بدانیم. نخیر، کلیات لفظی است، مفهومی دارد، معنایی دارد، حکایت از یک واقعیت خارجی دارد. چون ما همش اصلا نظریه علمی ما چیزی جز مفاهیم ذهنی نیست و نظریه علمی ما همش کلیه. مثلا شما وقتی نظریه شخصیت رو میگید به عنوان یک نظریه کلی دارید میگید، این لفظ فقط یا معنایی دارد و انطباق دارد بر افراد در خارج. وقتی کسی نظریه شخصیت رو میگه، یعنی داره بر افراد مختلف در خارج این نظریه رو منطبقش میکنه و هاکذا هر نظریه دیگری. من میگم حتی اگر نومینالیست پذیرفته بشود، اصلا نظریه شکل پیدا نمی کند تا علم تحقق پیدا کنه. اصلا چیزی به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی نخواهیم داشت. توجه دارید؟ اینم در واقع این مبنا که حالا در کنار اون مبانی دیگری که خدمتتون در جلسات گذشته عرض کردم، خواستم ناظر به این اصولی که در این پارادایم حکم اجتهادی عرض کردم، این رو
این مبانی رو توضیح بدم. استراتژی ما هم در حکمی اجتهادی کمی کیفی است، اما حالا دقیقا روش حکمی اجتهادی چی است؟ انشاءالله با حول قوه الهی دیگه عمری باشه جلسه بعد ما روش حکمی اجتهادی رو خدمت شما توضیح خواهیم داد و دیگه انشاءالله با حول قوه الهی بحثمون تمام میشه و دیگه باید دوستان و سروران عزیز با ناظر به این مباحث یه تحقیقی هم بنویسن ما ببینیم و ببینیم به هر حال بعد از این چند جلسه ای که داشتیم چقدر این مباحث قابل اجرا در علوم مختلف انسانی اجتماعی هست.
ممنون و متشکر از حضرت عالی که همواره استفاده کردیم و امشب ما خیلی مستفیدیم. ممنونم. دوستان سوالی اگه دارن مطرح کنن. آقای دکتر رحیمی نژاد در واقع مطلبی رو نوشته بودن که کلیه عقلی رو ظاهرن یه مقدار بیشتر توضیح خواسته بودن. کلیه عقلی گفت ازه نیست. دوستان دیگه هم اگه سوال دارن در خدمتشون هستیم.
بله، کلی عقلی عرض کردم. در واقع هر موقع کلی طبیعی متصف به وصف کلی منطقی بشود میشه کلی عقلی. مثلا میگیم الانسان الکلی، یعنی الانسان کلی که در خارج وجود نداره، یه امر ذهنی است. کما اینکه الکلی، مفهوم الکلی که مفهوم الکلی هم لفظ بیمعنایی نیست، صوت بیمعنایی نیست، معنا داره. کلی منطقی یعنی مایش اون چیزی که صدق بکنه علا کثیری، مفهومش اینه، معنا داره، لفظ بیمعنا نیست. اما در خارج وجود نداره کلی منطقی، لذا میگن کلی منطقی معقول ثانی منطقی است. وقتی این کلی منطقی با کلی طبیعی مثل الانسان، مثل البقر، مثل الشجر وصفش بشه و ترکیب بشود میشه کلی عقلی. لذا کلی عقلی چون نتیجه تابع اخص مقدماته. وقتی کلی منطقی به انسان زمین بشه بشه کلی عقلی، طبیعتاً کلی عقلی هم در خارج وجود نداره، فقط یه امر ذهنی است. ولی لفظ هم تنها نیست، بلکه یک معنایی داره، مفهومی داره در ذهنه. کلی طبیعی هم مفهوم ذهنی است، هم در خارج وجود داره. همه معقولات اولا اینطوری هم، معقولات اولا یعنی کلیاتی هم. معقول یعنی کلی، مفهوم کلی بهش میگن معقول یا مفهوم کلی. معقولات اولا مفاهیم کلی هستند که به تعداد افرادشون در خارج تحقق دارن، مگر اینکه اون کلی طبیعی مصداقی در خارج نداشته باشه. مثلا فرض کنید انقا، سیمرغ. سیمرغ یه مفهومی است که مصداقی در خارج ندارد، یا یک مصداق بیشتر ممکن در خارج نداشته باشد. مثلا قدیما مثال شمس رو می‌زدن، گفتن شمس یک کلی طبیعی است که فقط عرض کنم خدمت شما یک مصداق بیشتر در خارج ندارد و اون همین شمسی است که میبینیم. حالا بعدن که گفتن نه، در کهکشان ها خورشید های دیگری هم هست، حالا نمیدونم هست یا نیست. پس بنابراین خدمت بزرگواران عرض بکنم که اون چه ما در علوم، مخصوصا علوم انسانی اجتماعی که محل بحثمون هست، سر کار داریم، کلیه طبیعیه، کلیات طبیعی است. و کلیه طبیعی اگر در خارج وجود نداشته باشه، پس چطور شما میگی نظریت مطابق با واقع؟ مگر اینکه نسبیگرا بشید، مگر اینکه بگید من چیکار دارم اصلا مطابق با واقع یا نه، من کارکرگرام، من پراگماتیستم. بله، اگر کارکرگرا و پراگماتیست شدید حرف دیگری است، توجه دارید. و اینم عرض بکنم خدمتتون، حالا یادم آمد، اگر یاد تو باشه ما در رئالیسم شبکه‌ای گفتیم بداهت منسجم کارآمد. یعنی از نظریه بداهت رسیدیم به انسجام نظریه ها و بعد کارآمدی. یعنی ما هم یه ساحتی از کارآمدی رو قائلیم،
ولی اینکه ساعتی از کارآمدی رو قائلیم اصلا منافاتی با معنیش نیست که پس نومینالیست شدیم. نه، ما بداعت منسجم کارمند کارآمد رو معیار برای کشف واقع میدانیم. پراگماتیستا و کارکردگرایان چون مطابقت با واقع رو قبول ندارن لذا گرفتار کارکردگرایی شدن و طبیعتا نومینالیزم رو پذیرفتن. اما ما بداهت منسجم کارآمد رو به عنوان معیار کشف واقع مطرح کردیم، چون معیار کشف واقع یعنی میخواییم به واقع برسیم، پس واقع گراییم، یعنی ذاتگراییم، یعنی نومینالیست نیستیم. ولو اون واقع گرایی ما در ساحت کشف امر انسانی و تغییر امر انسانی باشه، نه ساخت امر انسانی.
خیلی ممنون. خب آقای دکتر مجاهدی هم فرمودن که سوالات رو مطرح کردن، البته فکر کنم سوالات رو اگر بتونن شفاهی مطرح کنن شاید بهتر باشه. من تا دوستان مطالبش بیان بکنن، سوال رو هم تو ذهنم بوده خیلی وقت جناب استاد، که مورد اصل اول که فرمودید که ما انسان رو در واقع از طبیعت و ماوراء طبیعت در واقع قلم داد میکنیم، به نوعی شما یک اصول موضوعی پیشاپیش پذیرفتی
بفرمایید. سلام علیکم.
سوالم این بود استاد که وقتی ما صحبت از انسان در واقع میگیم بخشی از انسان ماورا طبیعت است و بعد در مورد علوم انسانی داریم صحبت میکنیم، یعنی به نحوی ما داریم پیوند میزنیم با مباحث فلسفی و مباحث اعتقادی، این رو چجوری ما تو حوزه علم تعریفش بکنیم به نام علوم انسانی؟ یعنی شما پیش فرضی رو گفتید که اصلا سایه میندازه روی همه در واقع بر اساس یک نگاه معرفت شناسی هم هستش، یعنی در واقع نگاه انسان شناسی هست، ولی جنسش از جنس در واقع علوم انسانی متداول نیست، از یه جنس دیگه است.
بله.
چجوری ما میتونیم حل؟
ببینید دکتر، ما تمام بحثمون همینه که فرمودید، یعنی وقتی میگیم پارادایم ها مثل پارادایم تبیینی، تفهمی، انتقادی، مجموعی از اصولی هن که این اصول مبتنی بر مبانی هن که اون مبانی از فلسفه گرفته می شود و بعد از این اصول به یه استراتژی پژوهش که کمی یا کیفی یا ترکیبیش می رسیم و بعد به روش و از روشی که پذیرفتیم نظریه علوم انسانی پدید میاد. یعنی همه حرف ما این است که نظریه های علوم انسانی که یا مربوط به انسان مطلوبه یا محققه یا تغییره که علوم انسانی مدرن رو تشکیل میدهد، اینها بر زاییده این نظریه و زاییده روش‌شناسی و استراتژی پژوهشه و این استراتژی پژوهش زاییده یک پارادایمه و این پارادایم زاییده یک فلسفه است. حالا البته در این اصولی که برای پارادایم ها ذکر می شود همه اصول موضوع است، اما کجا اثبات شده این اصول موضوع؟ از کجا به دست میاد؟ از اون مبانی فلسفی که داریم. ما داریم از علوم اجتماعی سخن میگیم که طبیعتا مبتنی بر فلسفه است و میگیم هیچ نظریه‌ای وجود ندارد در حوزه علوم اجتماعی که مبتنی بر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی و معرفت شناختی و فلسفه علم و ارزش شناسی نباشد. اینا مبانی هست و این مبانی بر بر اصول و اصول بر استراتژی پژوهش و استراتژی پژوهش بر روش تأثیر گذاره. اینا این مباحثی که ما تا حالا داشتیم از سنخ علوم اجتماعی نبودن، از سنخ پیشفرض‌های علوم اجتماعی بودن. کاملا درست می‌فرمایید. اما حالا از کجا این اثبات کردیم؟ دیگه بعد بریم تو حوزه فلسفه. ما فلسفه رو بر اساس همون بدیهیات شروع میکنیم، تک تک از اصالت وجود و مثلا تشکیک وجود اینا تا برسیم به بحثای انسانشناسی و غیره.
خیلی ممنون مستشکر. چرا آقای دکتر مجاهدی در خدمت شما هستیم. آیت الله مجاهدی بفرمایید. آیت الله مجاهدی خب فکر کنم صدای ما نداره.
آقای دکتر مجاهدی در واتساپ ما یه سری مباحثی فرستادن، حالا اگر اجازه بدن من بخوانم، اگر اتصال برقرار نمیشه من فرمایششون
خودشون بنده نیست بکنم چون خودشون قطع شده ارتباطشون. آقای دکتر نیازشون رو مطرح کنم جناب استاد اجازه بدید بعد آقای مجاهدی.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
آقای مجاهدی خدمت
شما. سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی و همکاران. در حوزه روانشناسی تقریبا از قرن اوایل قرن بیستم به ما به عقب که برگردیم همواره بحث روح و نفس مطرح بوده در فلسفه و از وقتی که به این نتیجه رسیدن که ما نمیتونیم نفس رو بشناسیم و روح رو نمیتونیم بشناسیم، به کارکرد به اصطلاح نفس پرداختن و به نوعی ما روانشناسی علمی رو با پذیرش این که موضوع علم روانشناسی بررسی رفتار هست و فرایندهای ذهنی، به نوعی یک عقب نشینی بوده یا یک خط زدنی بوده روی صورت مسئله که من نکته‌ای که سوالی که میخوام بپرسم، ما بحث ذاتگرایی رو چگونه و بحث نفس و روح میتونیم در حوزه علوم انسانی در حقیقت نشون بدیم؟ یعنی مشکلی بوده که خب حالا دکارت میگفته که چه میدونم بدن و نفس هر دو با هم همزمان حرکت میکنن، یا حالا بحثایی بوده که شما بهتر از بنده میدونید. سوال دقیقا اینه که آیا ما میتونیم در مورد نفس و یا روح انسان بحث ذاتگرایی رو اثبات بکنیم و بیاییم مبنامون رو بذاریم نفس انسان که اون هفت مرحله نفس رو فرمودید؟
بله بله. ببینید ما از دو طریق میتونیم وجود نفس رو اثبات بکنیم یا وجود روح رو اثبات کنیم. یکی از طریق عقل، براین عقلی که برای اثبات روح انسانی است. حضرت استاد حسن زاده عاملی در کتاب معرفت نفس خب چندین برهان رو ذکر کرده، در کتاب های دیگرش هم همین فلاسفه دیگه است. یکی از کارهایی که یکی از بخشایی که فلسفه بهش پرداخته علم و نفس فلسفی است و یکی از مسائل مهم علم و نفس فلسفی اثبات روح مجرد انسانی است. اما علاوه بر این میتونیم از دین استفاده کنیم. به هر حال آیات قرآن رو باید متعدد که بر وجود روح انسانی از نفخت و فیه من روحی که قرآن میفرماید، اینم یک پیشفرضی است که در واقع یعنی به عنوان یه پیشفرض روانشناسی که از دین گرفته شده. هیچ اشکال نداره مثلا همین هابز کتاب لویاتانی که دارد، خب میدونید مشتمل بر 4 کتاب لویاتان، 2 کتابش همش استفاده از کتاب مقدسشون هست، یعنی انجیل، از اناجیل لوقا متا مرقس و اینا استفاده کرده. لذا لازم نیست که ما وجود روح را با تجربه بخوایم اثبات کنیم. البته الان همین تحقیقاتی که در حوزه فراروان شناختی وجود داره و تجربه‌های نزدیک به مرگ و اینا هم ادعی خواستن وجود روح مجرد انسانی رو از طریق تجربه اثبات بکنن، یا اثبات یا حالا بگیم مثلا یک تبیین راجح نسبت به وجود روح. پس بنابراین ذات روح رو میشه از این طریق اثبات کرد، علاوه بر اینکه ذات بدن رو هم که با مشاهده میشه به دست آورد. حالا نسبت روح و بدن چگونه است؟ خب دکارت بله چون دوالیزم رو قائل یه جور مطرح میکنه، ارسطو یک نظری داره، ابن سینا، ملا صدر، که حالا اونا دیگه بحثای دیگری است که تو حوزه فلسفه باید بهش پرداخت. یعنی کار روانشناسی، حالا البته شما روانشناسی رفتارگرا فرمودید خب مستظر دیگه،
روانشناسی گشتالت هست، انسانگرا هست، الان روانشناسی شناختی مطرحه که کاملا متفاوت با روانشناسی شناختی است، اصلا یه پارادایم جدیدی از یعنی مکتب جدیدی از روانشناسی است. اینا همشون اصلا خود مکتب‌های مختلف روانشناسی مبتنی بر یه سری پیش‌فرض‌های عرض کنم فلسفی است. یعنی اگر مازلو روانشناسی انسانگرا رو قائل به اون طبق بندی نیاز و اینا، چون اگزیستانسه، یعنی چون اگزیستانسیالیزم، فلسفه اگزیستانسیالیزم رو قبول کرده. اگر مازلو اگزیستانس نبود هیچ وقت مکتب انسانگرایی رو نمیپذیرفت توی حوزه روانشناسی. همه حالا بعضی از این نظریه پرداز علوم انسانی توجه دارن به عقبی فلسفیشون، مثلا پیاژه توجه داره که نظریه رشدش مبتنی بر تفکیک نومن از فنومن کانته. بعضی ها ممکن توجه نداشته باشن، اما اگر تحلیل بکنید میتونید عقبی فلسفی رو براش پیدا بکنید.
خیلی ممنونم که
البته استاد من این نکته کوچیکو عرض کنم، اینکه می‌فرمایید من کاملا قبول دارم اینکه ما این بحث رو بتونیم بیاریم توی حوزه روانشناسی و به نوعی به نظر میرسه ما می‌خوایم دوباره فلسفه علم و نفس رو جدیداً وارد روانشناسی بکنیم.
علم و نفس رو وارد روانشناسی نمی‌کنیم. دقت کنید، علم و نفس فلسفی غیر از روانشناسی به معنای علمی. علم و نفس فلسفی مبنایی است برای روانشناسی. یعنی روانشناسی به عنوان علم از علم و نفس فلسفی بهره میبره. بله بهره میبره، اشکالیش کجاست؟
الان جناب استاد میخواستن صحبت کنن در مورد سوال شما، ولی ما نمیدونستیم شما میشنوی صدای ما رو یا نه.
بله بله من میشنم.
بله خیلی
خوب. بله آقای دکتر مجاهدی اینجا نوشتن که فرمایش جناب عالی در جلسه امشب ناظر بر این موضوع است که اصول علوم انسانی و اجتماعی از فلسفه آغاز میشود و از این رو الگوی تبیینی حکمی اجتهادی نیز با استفاده از پارادایم اسلامی در پی بردن به انسان مطلوب بحث را آغاز می کند. خب نه، ببینید این حرف درسته که پارادایم ها مشتمل بر اصولی هن، هر پارادایمی که اون اصول مبتنی بر مبانی فلسفی است. این حرف درسته، ما هم همین کار کردیم. طبیعتا وقتی از الگوی حکمی اجتهادی سخن میگیم، این الگوی حکمی اجتهادی اصولی دارد مبتنی بر مبانی فلسفی. حالا البته ایشو تعبیر الگوی تبیینی حکمی اجتهادی، نه تبیینی نگید، چون الگوی حکمی اجتهادی هم جنبه تبیینی، هم تفهمی، هم انتقادی و هم در واقع ناظر به انسان مطلوب هست، لذا فقط تبیینی نیست. ما الگوی حکمی اجتهادیمون هم یه اصولی است که مبتنی بر مبانی فلسفی است. از اون مبانی که ما در جلسات گذشته بحث کردیم قبل از اینکه به روش شناسی برسیم، قبل از اینکه به پارادایما برسیم، خب مبانی رو بحث کردیم که نشون بدیم در واقع از این مبانی به پارادایم دسترسی پیدا می‌کنیم. اون وقت وقتی این اصول مشخص شد و پارادایم مشخص شد، استراتژی پژوهش که کمی و کیفی است، بعد میگیم روش حکمی اجتهادی چیز. وقت با روش حکمی اجتهادی سه تا کار میکنیم: هم توصیف انسان مطلوب میکنیم، هم توصیف انسان محقق میکنیم، هم نقد و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. چون علوم انسانی مدرن این سه تا کار رو انجام میده، پس ما به این سه تا کار در واقع میپردازیم. بعد فرمودن اگر این مقدمه صحیح باشد، سوال مهم این است که موضوع در علوم اجتماعی و به ویژه اقتصاد از انسان آغاز می شود، ولی نهادهای اعتبار شده در کارکرد اجتماعی آن از انسان شروع نمی شود. در بحث تقاضا موضوع از انسان عاقل با اکسیوم مشخص شروع می شود، ولی نقد جدی در آن شکل گیری تقاضای جامعه و یا افراد از جمع تک تک تقاضای افراد است که اشکال جدی در ماهیت تقاضای جمعی و تقاضای فردی دارد مانند مفهوم جنگل که آن را جمع تک تک درختان بدانیم. حالا من اینو خیلی متوجه نشدم دقیقا مقصودشون چیه، اما ببینید ما وقتی از انسان سخن میگیم، انسان مطلوب، انسان محقق تغییر، عرض کردم قبلا تو بحثه قبلیمون که مقصود از انسان عنوان مشیره. توجه دارید، انسان مشیریست که یعنی اشاره دارد هم به فرد انسان هم به ساختارها، توجه دارید، ساختاری که کارگردهای خاصی دارن، هم به نهادها، یعنی در واقع نهاد و سازمان و ساختار و یعنی نهاد، نهاد به معنی جامعه شناختیشه، نهاد، ساختار، سازمان که ادارات رو شامل میشه، همه اینا رو ازش میشه به انسان تعبیر کرد. ولی اینو عرف من این بود که کار علوم انسانی و اون الگوی حکمی اجتهادی ساخت امر انسانی هم از چون میدونی یکی از بحثی خیلی مهم در فلسفه بحث اعتباریاته. در اعتباریات اساتید مستحضری، در اعتباریات انسان معتبر خلق پدیده میکند، نمیخواد با اعتبار کشف پدیده کنه. مثلا وقتی اعتبار میکند عرض کنم این علائم رانندگی رو اعتبار میکنه برای مثلا عبور ممنوع و توقف ممنوع و نمیدونم گردش به راست و چپ، این داره خلق پدیده میکنه. یعنی کار اعتباریات خلق پدیده هاست که همه اینا تو حوزه همین عنوان انسان میگنجه. این نیست که مثلا بگیم آقا در نهادهای اعتبار شده در کارکرد اجتماعی آن از انسان شروع نمیشود، ولی خب اینم انسانه، همین نهادها هم انسانن، اما انسان ساختاری، انسان نهادی. انسان رو فقط رفتار و کنش فردی یا کنش جمعیش رو تنها نباید ببینیم. بعد البته در ادامه فرمودن اشکال من در دو وجه مطرح است: انسان مطلوب مفهومی ارزشی است و اگر مطلق مطلوب نباشد مسئله است. مثلا من در محل کار انسانی مطلوبم و در خانه همسری بد اخلاقم. اولا آقای دکتر مجادی بد اخلاق نباش، همسر خوبی باش. خلاصه اعتراف عقلا علی انفسهم جایز. خدمت رو عرض کنم که حالا دور از این بعد از این شوخی، بله انسان مطلوب بار ارزشی داره، ولی همش تنها بار ارزشی نیست. یعنی همش در توصیف انسان مطلوب، اولا انسان مطلوب که ما قبلا گفتیم مقصود انسان کامل نیست، مقصود انسان مطلوب، انسان مطلوب نسبی است. مثلا همونطور که فرمودن ممکنه یه انسانی مثلا مدیر مطلوبی باشد ولی همسر مطلوبی نباشد، ممکنه معلم مطلوبی باشد ولی محقق مطلوبی نباشد. بله درسته، ما وقتی میگیم مطلوب، انسان مطلوب، انسان سیاسی، مثلا بعضی افراد هستن انسان سیاسی مطلوبن، یعنی مثلا خیلی خوب حزبی رو اداره میکنن اما یه منزل رو نمیتونه خوب اداره کنه، یه کلاس رو خیلی خوب اداره میکنه اما نمیتونه مثلا منزل خودش رو اداره کنه. انسان مطلوب اینجا مقصود انسان کامل نیست. انسان کامل در فلسفه و عرفان بحث میشه، اما در علوم انسانی و علوم اجتماعی از انسان مطلوبی که دسترس همه است محل بحثه و البته بار ارزشی هم درش هست. بعد فرموده یا فرد مؤمن کمک کننده و ایثارگر است و در بازار کار فعالیتش ضد تولید است، مثلا دلال ارز است. درسته، اینا همه کاملا منافات و عرض من نداره که توضیح دادم. مسئله بعد این است که نهادهای اجتماعی مثل بانک ناظر به انسان نیست، نیاز اجتماعی است، از فلسفه هم آغاز نشده است، بعد تحلیل اقتصادی یافته است. نه من حالا اینو دیگه اختلافی است که با دکتر مجاهدی داریم که من معتقدم بانک یه ساختاره که بشر خلقش میکنه، ساخت امر انسانی است، کشف امر انسانی نیست، تغییر امر انسانی نیست، ساخت امر انسانی است که باعث تغییر امر انسانی می شود. اما این ساخت امر انسانی خودش مبتنی بر یک سری مبانی هست و نمیشه گفت از فلسفه. بله با واسطه من دارم میگم، نه مستقیماً حالا با اصالت وجود مثلا یا تشکیک وجود بخوام اینو مرتبطش کنیم. با واسطه قطعاً به مباحث معرفت شناختی و انسان شناختی مربوط هست. و آخرین سوال فرموده، بحث حضرت عالی از بدیهیات عقلی برای پذیرش استفاده نمی کند، بلکه از پارادایم دینی برخوردار است که از نظر من مسلمان اشکال ندارد، ولی برای جامعه سازی باید سیستم مطلوب تعریف کرد که الزاماً از انسان مطلوب منتج نمی شود. خب منم نخواستم از انسان مطلوب شروع کنم، من از بدیهیات عقلی شروع می کنم تا در واقع، چون در واقع مبانی معرفت شناختی رو بحث کردیم، اما روش ها رو که من هنوز توضیح ندادم. مثلا در انسان محقق از چه روشی باید استفاده کنیم، در انسان مطلوب از چه روشی استفاده کنیم، اینو شما جلسات بعد بحث خواهیم کرد.
متشکرم. آقای جلیل‌زاده یه مطلبی رو نوشتن که فکر کنم با تاجمیتمونم تمام شده، از دوستان هم عجله دارن احتمالاً برای رفتن. من در دریافتی نداشتم از سوالشون که در جلسه فرسانه از فقهی سازمایی زیل بلایری صحبت می‌فرمایید، از منابعی که بتوان علمایی را در غیرت مطلقه دید نمی‌فرمایید یا یعنی چیزی داشتن؟
بله، حالا من خیلی هم متوجه این سوال نشدم، در جلسه فقه رسانه از فقهی سازی علوم اجتماعی. من شاید قبلا یه بحثی داشتم که بعضی علوم اجتماعی موجود رو میخوان فقهی سازی کنن، یه نقدی داشتم سابقا به این روی کرد، اما حالا نمیدونم منظورشون اون هست یا چیز دیگری، حالا ان شاءالله یه فرصت دیگه توضیح بدن استفاده کنیم.
خیلی ممنون از جناب استاد استفاده نگه از حضور هم سروه رامی که داشتن و الان حضور دارن، دوستانی که تشریف بودن، دوستانی که هستن، سپاس گذاریم. همطور که جناب استاد اشاره فرمودن، جلسه